بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا، جلسه نهم، دلیل شرعی لفظی، مبحث دلالت و وضع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مباحث مقدماتی حلقه اولا تا اینجا به پایان رسید. این جلسه در واقع یکی از مباحث اصلی علم اصول رو شروع میکنیم. اولین بحث تقریبا، جز حالا بحث حجیت قطع که آقای صد آوردن تو مباحث، از اینجا مباحث مهمی از مباحث زبانشناسی علم اصول مطرح میشه. طبق تقسیم بندی مشهور و سنتی، اینها جزو مقدمات مباحث الفاظند و مرحوم آخون رحمت الله علیه 13 مقدمه در ابتدای مباحث الفاظ مطرح میکنه که این یکی از مقدماتیه که جزو مقدمات مباحث الفاظ میارن. عرض شد اونهایی که مباحث مبادی تصوری تصدیقی علم اصول رو از مسائل علم اصول جدا میکنن، اینها رو میارن تو مبادی علم اصول یا به تعبیر استاد ما تو فلسفه علم اصول جزو مبادی زبانی علم اصول بحث حقیقت وضعه. چرا میگیم اینا جزو مبانی هن؟ چون حقیقتا اینا مسئله اصولی نیستن، اینا جزو مباحث زبانشناسی هن. به طور عام چه بخواهیم در علم اصول استفاده کنیم چه در علوم دیگر بخواهیم ازش استفاده کنیم، ولی از اون جایی که از اون حیثی که اصولیون مد نظرشون بوده در مباحث دیگه و علوم دیگه به تفصیل بحث نشده بوده، آقایون اصولیون خودشون مستقلن بحث کردن. نفرمایید آقا خیلی از اینا تو مباحث زبانشناسی به خوبی بحث شده، مباحث زبانشناسی به عنوان مباحث مستقل در میانه اندیشمندان اسلامی مطرح نشده. آنچه به عنوان مباحث زبانشناسی و مباحث هرمنوتیک مطرحه، بحث‌هایی که توی این صده‌های اخیره توی غرب بحث شده و آمده. لذا اصولیون ما از همون قدیم، چون خودشون نیاز داشتن اینها رو به عنوان مبادی بحثشون روشن کنن، خودشون مستقلن وارد بحث شدن. برای که مشخص شه دقیقاً محل بحث و نزاع کجاست، من یه مقدمه خدمت دوستان عرض کنم بعد وارد بحث بشیم. نگاه کنید، ما چون اجتماعی هستیم و در بحث‌های خودمون نیاز به تفهیم و تفاهم داریم برای که بتوانیم خواسته‌هامون رو برآورده کنیم و مراداتمون رو برسونیم، نیاز داریم اون معانی که تو ذهنمون هست به همدیگه منتقل بکنیم. حالا شارع متعال هم توی این مسیر از همون روش معمولی خارج نشده. چرا؟ ممکنه در قضیه ارتباط بین ذات حق متعال با امام یا با رسول کیفیت متفاوت باشه، یعنی ممکنه خداوند متعال معانی رو و حقایق رو، حالا این که میگم حقایق عامه، ممکنه این که میگیم قلب امام علیه السلام با حقایق عالم ملکوت ارتباط داره یه موقعی ممکنه مستقیمن باشه، یعنی همونطوری که چشم عرض کنم سر حضرت رسول در معراج رفت و بهش رو دید، ممکنه اینجوری باشه که قلب امام علیه السلام احاطه پیدا بکنه به همه عالم وجود و یه سری معانی و حقایق رو درک کنه. ممکنه اینا در قالب یه سری معانی بر قلب حضرت نازل بشه، ممکنه در قالب الفاظ بر قلب حضرت نازل بشه. حالتهای مختلفی داریم. ظاهری که فرق بین حدیث قدسی و بین قرآن رو در این میذارن که میگن قرآن به الفاظه نازل شده بر حضرت رسول، ولی حدیث قدسی معانی نازل شده، حضرت رسول اینها رو به لفظ برگردوندن. شبیه کاری که ما در نقل به معنا میکنیم، یه واقعی رو میبینیم یا از کسی یه موقع یه واقعی رو میبینیم گزارش میکنیم، همه یه واقعی رو گزارش میکنیم ولی با الفاظ مختلف گزارش میکنیم. نمیشه بگیم هیچ کدوممون دروغ میگیم، همه داریم یه واقعی رو گزارش میکنیم. بعضی وقتا من از شما یه چیز رو میشنوم، یه موقع سعیم برای که عین کلمات شما رو نقل بکنم، یه موقعی نه، خودم اون کلمات شما رو معنی رو برداشت میکنم، دوباره لفظ مطابق میارم گزارش میکنم. پس کیفیت نقل و انتقال این معارف ممکنه متفاوت باشه، ولی برای ما انسان ها اگه قرار باشه معنا مستقیما به ذهن طرف مقابل بره تقریبا ممکن نیست. همین چیزی که امروز ما بهش میگیم تلپاتی، یعنی کسی بتونه ذهن طرف مقابل رو بخونه، یا میگیم ذهن خوانی. فارغ از این که ما همچین مهارتی رو داشته باشیم، یعنی برای بشر عادی قابل کسب باشه که ذهن طرف مقابل رو بخونه، مثل فیلم‌های هالیوودی در میارن که مثلا بقیه که فکر میکنن اینا رو به صورت امواج صوتی میشنوه و همون حالت در میاره، حالا اینها واقعیت باشه یا فقط تصورات چند تا افرادی باشه که به لحاظ ذهنی از تعادل برخوردار نیستن، دقیقا مثل یکی از خصوصیات اینایی که اسکیزوفرنی دارن، بیماری روانپریشی دارن، اینها یکی از خصوصیاتشون اینه که فکر میکنن که افکار دیگران رو میتونن بخونن. حالا این واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه، حقیقتا و مسلمه برای ما که بالاخره هم به اعجاز ممکنه، هم ائمه علیهم السلام یه قدرت رو دارن، امامی که منطق و طیر داره، امامی که میگن از هر چی ما تخف صدور آگاه میشه، وقتی بخواهد همه چیز را میداند، پس بنابراین امام هم میتونه اون چیزی که در ذهن منه بخونه. بارها دیدیم که پیش امام علیه السلام آمدن، مثلا یا پیش حضرت رسول آمدن، حضرت گفتن میخوای بگم برای چی آمده، آنچه در ذهن او بوده بیان کرده. ولی ما انسان ها از این میکانیزم به طور متعارف استفاده نمی کنیم. میکانیزم ما اینه که یه سری معانی که ما در ذهن داریم که حالا بعدا تفصیلا توضیح میدیم که ما معانی رو چجوری میسازیم، خلاصه قضیه اینجوریه که برای یه بچه‌ای که تازه به دنیا میاد ساختن معانی اینطوریه که به مرور زمان از عالم خارج یک صورتایی رو میسازه و بر اساس این صورت‌ها ما به الامتیازهاشو جدا میکنه، ما به الاشتراک‌ها رو نگه میداره، بر اساس این معانی کلیه رو میسازه. درست شد؟ حالا فرض کنید ما به کیفیت تحصیل معانی از عالم خارج کار نداریم، او خودش یک بحث مفصلیه. معانی که در ذهن ما شکل گرفته، همه ما از بچگی تا بزرگی یه سری معانی به مرور زمان در ذهنمون شکل گرفته. وقتی من میخواهم معنا رو به ذهن شما منتقل کنم، یعنی میخواهم مراد خودم رو به شما بفهمانم، الان ما این میکانیزم رو داریم بررسی میکنیم. چرا این میکانیزم برای ما مهمه؟ چون ائمه علیهم السلام و حضرت رسول و خداوند متعال به همین ترتیب برای ما کار رو انجام دادن. یعنی معانی که در ذهن حضرت رسول بوده یا اون معانی که در ما برای الفاظ قرآن بوده، خداوند متعال به وسیله این الفاظ و ائمه علیهم السلام به وسیله این الفاظ خواستن به ما بفهمانن. درست شد؟ پس بنابراین الان برای ما مهمه که، و چون در این مسیر، این مقدمه خیلی مهمیه، و در این مسیر به لحاظ ساختار کلی راه دیگری نپیمودن. چرا؟ ممکنه در بعضی از امور جزئی اهل بیت از عقلا جدا شده باشه، مثلا عقلا برای فهم مراداتشون به قرینه منفصله اعتماد نمی‌کردن. اعتماد بر قرینه منفصله از خصوصیات خاص ائمه علیهم السلام به دلیلی که سر جای خودش بررسی میکنیم، مثل تدرج در احکام مصلحت بوده که از اول همه چیز رو یک جا با تفصیلات و ریزکاریاش نگن، لذا یک کبرای کلی میگفتن، بعد از گذشتن هی تخصیص با قرینه‌های منفصله مرادشون رو، حدود و ثغور آنچه میخواستن رو معین میکردن. ولی ما فعلا به اون کار نداریم. الان ما میخوایم نظام عام تفهیم و تفاهم بشری رو بررسی بکنیم. قاعده کلیه که من یه معنا تو ذهنم میاد، درست شد؟ از معنا منتقل میشم به لفظ، درسته؟ لفظ رو استعمال میکنم، شما لفظ رو میشنوید، از این شنیدن لفظ رو تصور میکنید، از لفظ منتقل میشوید به معنا. پس واسطه انتقال معانی از ذهن به ذهن برای بشر لفظه. حالا این رو خداوند متعال یاد داده و علم الادم الاسماء کلها، به این ترتیب بوده که من نظر ماییه، یا اینجوری که حالا نمیدونم چی شده آیسدی وسط کار رفتن، خیلی عرض کنم خدمت شما، داروینی دارن تصویر میکنن، انسانهای قارنشیه اولی رو شروع میکنن، دسته اونها شروع میکنن تحلیل میکنن. حالا این خیلی برای ما اهمیت نداره، مهمی که ما میکانیزم رو بفهمیم، میکانیزم از کجا پیدا شده به این کار نداریم. این وسط پس میکانیزم اینه، یعنی معنا، انتقال از معنا به لفظ در ذهن متکلم، و بعد گفتن لفظ، شنیدن لفظ، انتقال به صورت لفظ و انتقال از صورت لفظ به صورت معنا. توی این میکانیزم چیزی که خیلی مهمه برای ما تحلیلش بکنیم که ما دلالت رو به حبیب بگیم. دلالت یعنی این که مخاطب از لفظ پی به معنا ببرد. درست شد؟ این میشود دلالت، میگیم دلالت لفظ بر من. برای که ما این میکانیزم رو بفهمیم مراحل و مراتب متعددی دارد. اولین مرحله، الان دیگه نمیخوام همشو باز کنم یه دفعه ذهنتون گسترده بشه، خیلی بحث‌های مختلفی وسط داریم. اولین بحث و مهمترین بحث فلبین اینه که ما بفهمیم چگونه تحلیل کنیم رابطه بین لفظ و معنا را، که مهمترین عامل انتقال در بین رابطه بین لفظ و معناست، چون هم در ذهن متکلم است که در واقع یه بار انتقال از معنا به لفظ صورت میگیرد، و هم در ذهن صامت که انتقال از لفظ به معنا صورت میگیرد. تا ما نتوانیم رابطه زبانی و علقه بین لفظ و معنا رو تحلیل بکنیم، نمیتوانیم فرایند تفهیم و تفاهم را به درستی تحلیل بکنیم. البته عرض کردم تحلیل فرایند تفهیم و تفاهم احتیاج به مقدمات فراوانی دارد. بعضی جاها بیش از 10 تا کبرا و قاعده و تحلیل رو باید کنار هم بذاریم تا بتوانیم یه مطلب رو استفاده کنیم. فعلا ما تو همه مرتبه اولیم. اول ببینیم این بین لفظ و معنا چه اتفاقی افتاده که ما از لفظ به معنا منتقل میشیم و چگونه منتقل میشیم. بعد بریم سر مراحل بعدی ببینیم از لفظ چه معانی رو دلالت میکنیم، چند دسته معنای هر کدوم دالش چیه، هر کدوم معارضاش چیه، چه خصوصیاتی داره، اینا رو تو مرحله بعدی میگیم. پس فعلا الان بحث ما یکی که رابطه زبانی مختص به زبان فارسی یا زبان عربی هم نیست. در همه جای دنیا او عرب میگه ما منتقل میشود به معنای آب، ما از لفظ آب به این سائل خاص منتقل میشیم، یکی از واتر به این معنا منتقل میشه. چه خصوصیتی وجود دارد؟ و ذهنیت عام هم اینه که قواعد عام زبانی یکی هست، قواعد عام زمانی یکی هست، علت هم داره. علتش یه که ماها در همیشه در یک ساختار اجتماعی پیدا آمدیم. اینه تا حالا نگفتم، چون همین جدیدن که دو سه هفته اتفاق افتاده براتون بگم نکته جالبیه. دو سه هفته پیش گوگل دو تا از این هوش مصنوعیایی که درست کرده بود، رباتایی که به عنوان هوش مصنوعی درست کرده بود، این دو تا رو گذاشتن برای اولین بار کنار هم دیگه توی سایت‌های علمی. الان اومده که الان خودش باز یه بحرانی درست کرده که چیکارش بکنیم. اینا رو گذاشتن کنار هم دیگه که با هم دیگه یک معامله انجام بدن. بعد از چند ثانیه اینا شروع کردن به یک زبانی صحبت کردن که هیچ کدوم از محققین نتونستن این زبان رو تحلیل کنن، و از قضا معامله شدن به صورت موفق پایان یافت، ولی هیچ کدوم نفهمیدن. مثلا مثال میزنم، شما الان تو زبان مثلا اینجوری حالا نوشته بودن جملاتی که میگن، مثلا من میخرم، من میخرم، من میخرم برای، من میخرم، من میخرم، من میخرم برای، من میخرم، من میخرم، من میخرم برای. باز او شروع میکرد، این نکتهش چیه؟ نکتهیه که شما اگه بخوای بگی من 5 بار میخرم، خب راحتیه که به خاطر ما توی خصوصیات زبانی خودمون یه نکتهی داریم که اینا تا حالا توجه نکردن، که اگر قرار باشه دوتا هوش مصنوعی با قدرت خیلی بالا بخوان با همدیگه ارتباط بگیرن، سریع شروع میکنن به ساده ترین شکل مهم با هم ارتباط میگیرن. و چون اینا ها ضرورت، نکته اساسی رو گوش کنین، برای اینا ضرورتی نداره که این ارتباط در چارچوبه‌ای باشه که بقیه بفهمن. ما انسان ها چرا از زبان اختصاصی صحبت نمی کنیم؟ به قول خودشون ما از فرایند پاداش و مجازات استفاده میکنیم، به خاطری که اگر من و شما با یک زبان خصوصی استفاده بکنیم یه مجازات میشیم، مجازاتشی که بقیه نمیفهمن و لذا به این قرارداد ما و به صحبتهای ما ترتیب اثر نمیدن. پس ما برای رسیدن به این پاداش که بقیه هم بفهمن خودمونو ملزمه به زبان میدونیم، ولی وقتی شما دوتا هوش مصنوعی درست کردی که دوتا هوش مصنوعی اینا ساده ترین شکل، لذا در عرض چند ثانیه اینا بین خودشون یه زبان اختراع کردن و شروع کردن به این زبان، لذا اصلا دوتا دستگاه رو خاموش کردن. این براشون یه مشکلی شد که حالا باید بشینن مدت ها فکر کنن که چه کار بکنن که هوش مصنوعی به قواعدی که ما انسان ها، اینو که خیلی مهمیه، اصلا یکی از مشکل استفاده از هوش مصنوعیه که چرا هوش مصنوعی به قواعد زبان. یه چند وقت پیشم یه فیلمی از این فیلم های هالیوودی بود، اونم یک کبرای قشنگی توش بود که خلاصه این بعض از اینایی که به یه حالت دیگه، یعنی انسان‌هایی که به شکل‌های دیگه در می‌آمدن که اینا بعد تبدیل به یه موجود دیگه می‌شدن، خلاصه یه دعوایی شد. از آخر یکی از اینها تونستش که این امکان رو داشت که همه انسان‌ها رو، یعنی آخرین موجوداتش از انسان رو نابود کنه. بعد وقتی باهاش صحبت می‌کرد میگفتش که ما به نظر شما از این انسانایی که می‌پرسید، میگفت تو این کارو نکن، میگفت به نظر تو ما مرده‌ایم یا زنده‌ایم؟ گفت به نظر من مونچی جواب بده، خب به خاطر که او هم زنده بود، ولی زندگی او نجات بشر رو از بین می‌برد. حرفش بودش که دیگه نتونست جواب بده، ساکت شد، به خاطر که خب تو اگر بگی که تو مرده ای، خب میگه من زنده ام. اگه بگی تو خودت رو فدای نجات بشر کن، چه دایی داره خودش فدای نجات بشر کن؟ لذا یه مشکلی که الان تو استفاده از هوش‌های مصنوعی دارن همیه، تو زبان مشکل دارن، تو محدود کردن اینا مشکل دارن، توی توسعه اخلاقی اینا مشکل دارن، توی که اینا حاضر بشن. ما انسان‌ها همیشه خوب کبرای کلی داریم که نجات بشر رو حفظ بکنیم، اینها چه دایی دارن که نجات بشر رو با همه ضعف‌هاش حفظ بکنن؟ حالا خلاصه، پس بنابراین این نکته که می‌خواستم بگم اینه که امروزم به اثبات رسیده که بشر به خاطری که با همدیگه تعامل دارن، به خاطر استفاده از پاداش تفهیم و تفاهم عمومی، همه انسان‌ها در طول تاریخ با سیستم‌های واحدی ارتباط رو درست کردن. این به خاطر تعاملات مختلفه. این کبرایی که میگم در جای مختلف هم به کار میاد. چرا جوامع با فرهنگ‌های بسیار مختلف عقدها و قراردادهای شبیه به هم رو دارن؟ بی با یه مقدار خصوصیت همه جا هست، اجاره هست، وکالت هست، کفالت هست، یه مقدار ایناش تفاوت میکنه، ولی به لحاظ کلی ساختارها یکی هست. علتش یه که تعاملات بشر با همدیگه بشر رو وادار کرده که از ساختارهای مشترکی استفاده کنن. حالا لذا این کبرا رو گفتم به خاطر که متوجه باشید که چرا ما وقتی میخواییم تحلیل میکنیم، این تحلیل های زبانی ما فرازبانی هن، یعنی فرالغتی هن، یعنی خیلی هاشون مربوط به لغت فارسی یا انگلیسی یا عربی نمیشه، خیلی از ساختارها مشترکن، هرچند در شکلها مختلفه. زبان عربی زبان صیغه‌ایه، زبان فارسی زبان پسوند و پیشوندیه، با قابلیت های بسیار متفاوت. این آقای پروفسور حسابی حساب کرده بود از تمام کلماتی که، یعنی ریشه هایی که در زبان عربی هست، به تمام صیغه های ممکنه اگر بخواید شما لغت بسازید، ما حاصلش میشود 2 میلیون لغت. ولی حساب کرده بود از تمام بنها و ریشه های زبان فارسی با تمام پسوند و پیشونده ها اگر شما بخواید کلمه بسازید، 222 میلیون کلمه در میاد. یعنی قابلیت زبان فارسی برای لغت سازی 111 برابر قابلیت زبان عربیه. ولی هیچ دلیلی نداره که زبان عربی برای رسوندن بعضی از معانی بسیار رساتر باشه، بسیار اخصر باشه. این که عربی از ضبیر خیلی خوب استفاده میکنه، خیلی کمک میکنه که جمله ها کوتاه بشه و بقیه نکاتی هر زبانی. مثلا میگم بعضی از زبانهای اروپایی به خاطری که حد فاصل بین معانی بسیار دقیق اتخاذ شدن برای صحبت کردن برای نکات فلسفی، اون زبان‌ها خیلی کمک می‌کنن. لذا وقتی بخوای برگردون کنی به زبان فارسی یا به زبان عربی، خیلی از اون دقت‌ها ممکنه منتقل نشه. همونطور که ما می‌بینیم کلام رو از زبان عربی که به فارسی منتقل می‌کنیم، بعضی وقتا ریزه‌کاری‌ها منتقل نمیشه. از زبان عربی فارسی هم بخوایم به عربی منتقل کنیم، خیلی وقتا خصوصیات شعری منتقل نمیشه. شما یه شعر رو نگاه بکنید، اگه بخواید به یک لفظ دیگه بردارید، اون خصوصات معنایش منتقل نمیشه. درست شد؟ شما مثلا این شعر رو نگاه بکنید، میگه که مولوی میگه که هر نفس آواز عشق میزد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست. خب این جمله رو شما به هر زبانی برگردید، این خصوصیات آهنگین کلام اصلا منتقل نمیشه. همچنین خصوصیات دیگه‌ای که ممکنه خصوصیات معنایی باشه که دقیقاً نتونیم تو زبان دیگه همین خصوصیات رو بفهمیم. ولی الان بحث ما سر این خصوصیات ریز نیست. لذا ما میگیم آقا معانی بیان رو نباید مستقیماً برید تو کلام عربی بخونید، بخاطر اینکه ما که عرب نیستیم، اون روزکاریای معانی بیانی کلام رو متوجه نمیشیم. ولی ساختارهای زبانی عناصر مشترکی هم غالباً ساختار جمله شرطیه، ساختار جمله اسمیه، ساختار جمله فعلیه، مثلا ساختار و حقیقت وضع، اینا یک سری قواعد کلیان. از این مقدمه که بگذاریم، خب سوال ما روشن اینه، چه اتفاقی افتاده است بین لفظ و معنا که شما از لفظ پی به معنا میبرید؟ به تعبیر آقای سعد میگن ما رابطه بین لفظ و معنا را همانند رابطه بین آتش و حرارت میبینیم، همانند رابطه خورشید با نور میبینیم، همونطوری که میبینیم تکوینن یعنی حقیقتن و در عالم واقع اینجوریه که از نور شما پی میبرید، به عرض کنم خدمت شما از خورشید پی به نور میبرید، یا به تعبیر دقیق تر همانطوری که خورشید تکوینن و در عالم خارج علت حقیقی پیدایش نور است و همانطور که آتش در عالم خارج علت حقیقی پیدایش حرارت است، تصور لفظ سبب تصور معناست، با این تفاوت که وعایشون متفاوته. وعای وجودات، وعای موجودات و حقایق عالم چند وعا دارن؟ یه وعای خارج داریم، یه وعای نفس الام داریم، که باز وعای خارج که نگاه میکنی شما به تعبیر دیگه یک عالم وجودات داریم، یک عالم حقایق داریم که عالم حقایق اوزه از عالم وجوداته. تو عالم وجودات هم یک عالم وجودات خارجی داریم، یک عالم وجودات ذهنی داریم. وجودات خارجی موجودن ولی اثر وجود خارجی آثار خاصشه. آتش خارجی میسوزاند ولی آتش ذهنی نمیسوزاند، ولی یک نحوه وجود در عالم ذهنه. وجود در عالم ذهن اثرش رفع جهل علم میاره برای شما، ولی کیفیت علیت بین موجودات در هر دوتا یکی هست. یعنی همونطوری که آتش در عالم خارج علت برای اینکه حقیقتاً در عالم خارج نور به وجود بیاد و گرما به وجود بیاد، تصور لفظ در وعای ذهن علت برای که شما حقیقتاً معنا رو تصور کنی. وعای علیت فرق میکنه. بعضی وقتا وعای علیت علیت عالم خارجه، یعنی علت یه چیزی رو تو وعای خارج موجود میاره یک معلول رو. بعضی وقتا وعای علیت وعای عالم ذهنه، یعنی در ذهن یه چیزی حقیقتاً علیت برای چیز دیگه میشه. تصور لفظ علت حقیقی و تکوینیه برای تصور معنا. ولی میخوایم ببینیم این علیته، این سببیته از کجا پیدا شده، چه چیزی باعث این شده. پس قشنگ مشخص شد بحث چیه. عالم لوح محفوظم، عالم نفس الام و عالم واقعی که به قول آیستد اوسعی از عالم خارجه، او عالم نفس الامه. شما الان میگید حالا این بعدن توی مباحث حلقه ثانیه و جای دیگه به تفصیل توضیحش دادم. مثلا الان شما میگید که اجتماع نقیزین محال است، درست شد؟ این گزاره گزاره صادقه یا گزاره کاذبه؟ خب گزاره صادقه. خب مطابقش کجاست؟ گزاره صادقه گزاره ای که مطابقه با خارج داشته باشه. مطابق اجتماع نقیزین محالان کجاست؟ کجاست؟ مطابقش ذهنه؟ یعنی خلق ذهنه؟ ای از اون شبهات فلسفیه. هزار ساله فلاسفه دنبال جواب دادن به این مشکل نیست که هم نتونسته. بعیدم میدونن شما بتونید جواب بدید اشکال رو بعد از هزار سال. لذا مجبورین بگیم آقا یک لوح ما، یک عالم واقعی ما داریم اینجا. بگید اوسه از لوح وجودات خارجیه و ذهنیه، یعنی مطابق اینها اونجایه. دو به اضافه دو واقعا مساوی چهار هست؟ نه. این مطابقش کجاست؟ اجتماع نقیزین محالون مطابقش کجاست؟ قضیه نسبیت انیشتن یه امر واقعی هست یا نیست؟ نسبیت عام و نسبیت خاص مطابقی کجاست؟ مطابق تمام قضایای حقیقیه و نفس الامریه در اون لوح محفوظن که اسمش رو میذاریم نفس الامر. میگن اینها مطابقشون نفس الامرن در لوح نفس الامر. آقای صد تعبیر میکنن که اجتماع نقیزین محالون، یکی از اساتید بزرگوار مسخره میکردن یه حرف آقای صد رو قبول نداشتن. می‌فهمیدن روز قیامت می‌بینیم یه چیزی گوشه داره جلو پل میکنه، میگه تو چی هستی؟ میگه من اجتماعی نقیزن مقاله دارم. یه چیز دیگه او بره، میگه تو چی؟ میگه من دوی به اضافه دو مساوی چهارم. ولی با این مسخره کردن ها مشکل حل نمیشه. واقعیت همیه، دوی به اضافه دو مساوی چهار یک امر حقیقیت. او زمانی که خدا بود و هیچ کسی هم نبود، دوی به اضافه دو مساوی چهار بود. تعبیر مرحوم ابو علی داره، میگه ما خلق الله المشمشتا ما جعل الله المشمشته مشمشه بل خلقها. خداوند متعال زردالو رو زردالو قرار نداد. زردالو حقیقتا و ذاتا زردالوه. خداوند متعال زردالو رو خلق کرد. یعنی امور ماهویه و امور نفسیه اینا امور واقعیه. حالا من وارد این بحث فلسفه نمیخوام بشم، فقط خواستم اینو توضیح بدم که همون طوری که در عالم خارج یه علت و معلول وجود داریم، تو عالم ذهنم علت و معلول وجود داره. فقط این علیت و معلولیت، این سببیت باید ببینیم چی جوری پیدا آمده، منشأش چیه. بفرمایید.
الان تا اینجایی که بحث کردیم دقیقاً ورود ما به بحث الفاظ، چون در اون تو اصول بحث می‌کنیم،
بله.
ورود کسی بود که یه منطقی بود که ورود کرد، یعنی در واقع لفظ رو خواستیم بحث کنیم من جهت عامه،
درسته. علتش هم همیه،
منطقی با اصولی
فرقش اینه که از این حیثی که ما داریم بحث میکنیم منطقی بحث نکرده. منطقی در پی کشف علت این رابطه نیست. منطقی فقط گزارش میکند برای ما که چنین اموری وجود دارد، یعنی دلالت ها تقسیم میشوند به دلالت بیینه به معنی العام، بیینه به معنی الاخص، که حالا خودش یه بحث مفصلی داره که اصلا درست یا درست نیست، اصلا اینها مال لوازم ماهیت بوده یا مال لوازم لفظه، این کار نداریم. ولی من میخوام بگم که منطقی گزارش میکنه برای ما، ولی ما به گزارش منطقی مشکلمون حل نمیشه. ما میخوایم ببینیم علت این پدیده چیه، چرا ذهن ما از لفظ به معنا پی میبره، آره چیزی که این دلالت رو به وجود آورده چیه. همونطوری که منطقی گزارش میکنه که انارو حارتون، درست شد؟ علت این که چرا آتش حرارت دارد رو کی بحث میکنه؟ فیزیکدان بحث میکنه. علت این که چرا آتش حرارت دارد کار فیزیکدانه. فیزیکدان توضیح میده که آقا در شکافت هسته‌ای یا در همجوشی یا در فرایند سوختن، در هر فرایند شیمیایی بخشی از ماده تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به انرژی میشه. دقیقی رو مشخص میکنه، فرایندش توضیح میده، میگه الکترون از لایه بالاتر اتم یک لایه میاد پایینتر و به خاطر یه مقدار به این میزان فوتون آزاد میشه. این فوتون ممکنه در قالب اشعه گاما باشه، ممکنه در قالب چی باشه، ممکنه در قالب الکترون باشه. همه رو وزنش رو دقیق محاسبه میکنه، شما در یه فرایند قشنگ برای شما مشخص میکنه که آقا فیزیک و شیمی مشخص میکنه چه اتفاقی میفته به ازای این مقدار ماده با این مقدار فضا با این مقدار فشار با این مقدار زمان این مقدار انرژی تولید میشه. علت این که چرا اتفاق میفته رو که منطقی گزارش نمیکنه. منطقی گزارش میکنه که آیا قضیه از کنم انار رو حارتون این قضیه کلیه است یا قضیه جزئیه است، یا برای که بخوای از قضیه انار رو حارتون نتیجه بگیری که مثلا بخوای اثبات کنی که هازن نار حرتون چه روشی باید به پیمایی. اون میگه باید اول اثبات کنی که کل نارن حرتون، ولی دیگه نمیگه کل نارن حرتون رو چجوری اثبات کنی، میگه من بی رب نداره، من فقط به لحاظ دلالات زبانی و کیفیت انتاج ذهنی قواعد حاکمه بری رو شما توضیح میدم، ولی من در فرآیند این کار اسباب و علل رو کار ندارم، اسباب و علل رو علوم دیگه بهش میرسن. پس منطقی هیچ وقت بحث نمیکنه که علت القه وضعی بین لفظ و معنا چیه. ممکنه حالا یه منطقی اونجا ذوق شخصیش باشه بحث رو بیاره، ولی این وظیفه اولیه علم منطق نیست. ولی اصولی چون به این مسئله نیاز داره و فرضیه که علم دیگه بی دقت بررسی نکرده، گفتم اخیرا غربیا بدون اینکه ما ارتباط علمی با اونها داشتیم، اونم با لحاظ سیر منطقی خودشون یه بحثی رو پیش آوردن، ولی اون بحثی که اونها پیش بردن به دقت بحثای ما هست، یه جای اونها بیشتر پیش رفتن، یه جای ما یک دقتایی داریم که اونها ندارن. حالا جلوتر میگیم تو تحلیل معنای حرفی ما از اونها شاید جلوتر باشیم، ولی تو تحلیل افعال گفتاری مثل اخبار، مثل انشاء، یعنی اون کارهایی که با فعل انجام میشن، خب ممکنه اونها از ما کار کرده باشن، جلوتر رفته باشن. لذا اینا بحثایی که باید بحث کنیم، ولی ما چرا بحث میکنیم؟ چون به نظرشون میرسه کسی دیگه خوب بحث نکرده، لذا از اینجا باید بحث کنن. ولی شما نگاه کنید یه مقدمه تمام بحث ما اینه که ائمه علیهم السلام معصومن، یا ائمه علیهم السلام در حکم متکلم واحدن، یا قرآن تحریف نشده، یا تعارض در مولای حکیم ممکن نیست. همینا مقدمه بحث ماست دیگه. اینا رو کجا بحث میکنیم؟ هیچ. یه کتاب اصولی بحث کردن در موردی که آدم حکیم نمیتواند متعارض صحبت بکنه، یه کتاب اصولی دیدید؟ نه. چرا؟ چون این متکفلش علم کلام، علم کلام یا علوم دیگه به خوبی رو بررسی کردن. ولی این بحث زبانشناسی رو بحث میکنیم چون اجوری که ما میخوایم این بحث زبانشناسی خوب بحث نشده. خب این تیکه عبارت رو تطبیق کنم تا بعد برسیم عبارت مطلب رو ادامهش خدمتون توضیح بدم. الدلیل و شرعی اللفظی الدلاله تمهیدون لما کانت دلالت و دلیل لفظی ترتبطو به نظام لغوی العام للدلاله نجد من الراجح ان نمهد للبحث فی دلالات الادلت اللفظیه به دراست اجمالیه لطبیعت دلالت لغویه به کیفیت تکونها و نظرت عامت فیها. ما گفتیم الان میخواییم دلالت ادله شرعیه رو مورد بررسی قرار بدیم و ایشون میفرمایند چون دلالت دلیل لفظی مرتبط است با نظام زبانی عام، یعنی اون نظامی که مختص به زبان فارسی و عربی و لهجه خاصی نیست، نظام عام زبانی دلالت وابسته به اونه، چون فهم یک دلیل لفظی شرعی چون از همو قواعد عامه زبانی تبعیت میکنه، نجد من الراجح بهتر میبینیم که مقدمتاً برای بحث در دلالات ادله لفظیه چه کار بکنیم؟ ان نمهد به دراست اجمالیه، ابتداعاً یه بررسی اجمالی بکنیم طبیعت دلالت لغویه را و کیفیت شکلگیری اون رو، و نظرت عامت فیها یه نگاه اجمالی و کلی از این مسئله بتونیم پیدا بکنیم. چرا آقای سعد میفهمن نظرت عامه؟ به خاطر که انشاءالله در حلقه ثانیه و در حلقه ثالثه بعضی از این بحث ها به دقت فراوان بحث میشه. کل بحثی که از تحلیل معنای حرفی و تفاوت بین معنای حرفی و اسمی اینجا گفته میشه نصف صفحه است، در صورتی که بیش از 15 صفحه در حلقه ثالثه بحث های بسیار دقیق و تحلیل های بسیار ریزی در تحلیل معنای حرفی اونجا بحث میشه. خب لذا بحثی که الان در حلقه اولا میگیم یک نظره اجمالیه. فقط همین نکته توجه داشته باشید که آقای صدر یه خصوصیت کتابشون اینه که اینجوری نیست هر چی تو حلقه اولا گفتن تو حلقه ثانی و حلقه ثالثه تکرار شده. مباحثی داریم که به لحاظ گستردگی و دقت مختص به حلقه اولاست. آقای صدر گفتن به میزانی که اینجا گفتیم دیگه بسه، بحث های بعدی بعضی اصلا تکرار نمیشه، بعضی مختصر تکرار میشه. یکی از اون بحث ها بحث الانه، بحث تحلیل زبانی رابطه بین لفظ و معنا گسترده ترین بحثشون تو حلقه اولاست. تو حلقه ثانی و ثالثه، ثالثه که نداریم، حلقه ثانی یک گزارش اجمالی میشه، یه دوتا نکاش یکم دقت بیشتری میشه. ما هو الوضع و العلاقه اللغویه، وضع و رابطه زبانی بین لفظ و معنا چیست؟ میفهمان فی کل لغت تقوم علاقات بین مجموعه من الالفاظ و مجموعه من المعانی، در هر لغتی یک سری رابطه هایی بین مجموعه از الفاظ با مجموعه از معانی وجود دارن که اینا رو همه رو تو کتاب لغت میارن. و یرتبط کل لفظ به معنا خاص ارتباطا یجعلنا کل ما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا الى تصور المعنا. هر لفظی با یک معنای خاصی نحوه از ارتباط دارد که باعث می شود هر وقت تصور می کنیم لفظ را، ذهنمون فورا به تصور معنا منتقل بشود. و هذا الاقتران بین تصور اللفظ و تصور المعنا و انتقال ذهن من احدهما الى الاخر هو ما نطلق علیه اسم الدلاله. این انتقال لفظ از معنا به لفظ، این انتقال ذهن از معنا به لفظ و اینکه یکی رو تصور میکنیم باعث تصور دیگری میشود، اسمش رو میذاریم دلالت. فحین نقول، وقتی میگیم کلمت الماء تدل على السائل الخاص، کلمه آب دلالت میکند بر اون مایع سائل خاص، اون سائل که مشخص اینو چیزی که سیلان داره، اون سائل خاص. مرادمون از تدل چیه؟ منظورمون اینه که تصور آب منجر به تصور معنای آن میشود. نرید و بذالک ان تصور کلمه الماء، خوب دقت کنید، تصور همش آیستاد با دقت میگه صورت ذهنیه، این صورت ذهنی او رو به دنبال میاره. ان تصور کلمت الما یؤدی الى تصور ذالک السائل الخاص، تصور یکی منجر به تصور اون سوال خاص می شود. و یسمى لفظ، در این صورت به لفظی که دلالت می کنه میگیم دال، به معنا میگیم مدلول. نفرمایید آقا چرا عجیب بر شما میگی؟ خب وقتی متکلم داره صحبت میکنه در واقع معانی دلالتش میکنن و سبب این میشن که لفظ تو ذهن بیاد. این بحث مهم و خیلی مهم نیست. ما غالبا از طرف خودمون نگاه میکنیم، به ذهنمون میاد که الفاظ رو وقتی میگیم معانی میاد. یه تحلیل دقیق تری هم داره جلوتر میگیم، چون وقتی ما قرار میدیم معنا رو داریم، لفظ رو سبب برای رسیدن به معنا قرار میدیم. هیچ وقت معنا رو وضع نمی کنیم برای لفظ، لفظ رو برای معنا وضع می کنیم، چون خارجن هم این اتفاق میفته. لذا لفظ رو دال میگیریم، معنا رو مدلول میگیریم. ممکنه کشف علی باشه، یعنی از لفظ به معنا ببریم، ممکنه از اون طرف باشه، کشف معلول بر علت باشه، علی باشه، معنا رو بگیم از معنا منتقل بشیم. در هر صورت با تصویری که آقای صدر میگن این مهم نیست. آقای صدر یه جوری تصویر میکنن که علیت دو طرفیه، علیت یک طرفی نیست. این دعوا بر اساس نظر اونهایی که ظاهر کلامشون از یک طرفه، ولی آقای صدر یه تحلیلی میکنن که علیت دو طرفی به وجود میاد، یعنی هم لفظ داله بر معنا میشه، هم معنا داله بر لفظ. جلوتر میرسیم. و على هذا الاساس با این نکته که گفتیم نعرف که ان العلاقه بین تصور لفظ و تصور المعنا، رابطه بین تصور لفظ و تصور معنا، تشابه الى درجه ما العلاقه التي نشاهدها في حياتنا الاعتداديه بین النار و الحراره، ای به میزان زیادی مشابه اون رابطه ایه که ما در زندگی روزمره خودمون بین آتش و حرارت او بین طلوع الشمس و الضوء، بین طلوع خورشید و نور احساس میکنیم. فکما ان النار تؤدی الی الحراره، همان طوری که آتش سبب برای حرارت و منجر به حرارت میشود، و طلوع الشمس یؤدی الی الضوء، طلوع خورشید منجر به روشنایی میشود، کذالک تصور اللفظ یؤدی الی تصور المعنا، تصور لفظ سبب برای تصور معنا می شود، منجر به تصور معنا می شود. ولی اجل هازا، حالا که اینو گفتیم، یمکن القول به ان تصور لفظ سبب و لتصور المعنا، میتونیم بگیم تصور لفظ سبب و علت تصور معنا است. حالا البته توضیح دادم، آیست بینابینی بعدن توضیح میدن. کما تکون و نار، به همون احوز، به همون شکلی که آتش هم سبب حرارت بود یا طلوع شمس هم سبب نورانیت بود، با این تفاوت غیره، همون که گفتم وعاء او علیت عالم خارجه، وعاء علیت عالم ذهنه، غیره ان علاقت السببیت بین تصور اللفظ و تصور المعنا مجالها ذهن، رابطه سببیت تصور لفظ با تصور معنا ظرف وجودی ذهنه، در ظرف ذهن محقق میشه، لان تصور اللفظ و المعنا لا یوجد فی الذهن، انما یوجد فی الذهن، چون تصور لفظ و تصور معنا فقط در ذهن به وجود میاد. اینجوری نیست که ما بتونیم این تصورات رو در عالم خارج شکلشون بدیم. و علاقت السببیه بین النار و الحراره او بین طلوع الشمس و الضوء مجالها العالم الخارجی، ولی اون رابطه سببیت بین آتش و حرارت یا بین طلوع شمس و ضوء مجالش عالم خارجیه، اونا تو عالم خارجه. و سؤال الاساسی به شأن هذه العلاقه التي توجد في اللغه بین نفس و بین اللفظ و المعنا هو سؤال عن مصدر هذه العلاقه و کیفیت تکونها، سؤال اساسی اینه که کجا ایج مصدر و منبع این رابطه چی بوده، چگونه شکل گرفته چنین رابطه ای، فکیف تکونت علاقت و سببیت بین لفظ و معنا، چگونه رابطه سببیت بین لفظ و معنا پدید آمده است، و کیف اصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنا مع ان المعنا و اللفظ شیئان مختلفان کل الاختلاف، چگونه تصور لفظ سبب تصور معنا میشه با اینکه لفظ و معنا دو شیء مختلفن، کاملا از همدیگه جدایند. شما میای لفظ پوپو رو قرار میدی برای این گل رز قرمز، از فردا میگه لفظ پوپو گفتم، این به ذهن شما بیاد. خب چگونه میشود، چه اتفاقی میفته که بین یه لفظی که از یه جای دیگه درآوردی هیچ معنایی نداشت، با این معنا الغی پیدا میشود که تا این لفظ رو به کار بردی این معنا ایجاد میشود. از اینجا هایستش شروع میکنن نظریات مختلفی که در مقام گفته شده رو بیان میکنن به شکل کلی، نه به صورت تحلیل های مختلف، چهار نظریه مختلف برای تحلیل رابطه بین لفظ و معنا وجود دارد. تحلیل گذشتگان که میگفتن رابطه ذاتیه، بعد به این نتیجه رسیدن که نه، این ضابطه بر اساس وضع، وضع رو هم تحلیل میکردن به اعتبار. یه مسلک خاص آقای خویی داره که انشالله تو حلقه آینده بحثش میکنیم که اسمش مسلک تعهده. یه مسلک هم خود آقای صدر داره که انشالله در ادامه بحث خدمتون عرض خواهیم کرد. چهار تا مسلک مشهور در مقام هست. مسلک قدما چیه؟ مسلک قدمایی که گفتن آقا وضع، وضع یعنی سببیت تکوینی، هیچ فرقی نمیکنه، یه علیتش ذاتیه. مگه از شما میپرسن چرا آتش میسوزونه؟ سوال میکنه که چرا آتش میسوزونه؟ خب ذات آتش سوزانده است. چرا دود به هوا میره؟ ذات دود به هوا میره. به قول قدیمی ها کل شیء یرجع الی اصله. چرا سیب توی زمین میفته؟ ذات سیبی که رو زمین میفته. هر چی میخوای بگی چرا، میگه چرا نداره، ذاتش هم میگه. یه ذات ذاتیاتی درست کردن، میگن مگه آتش میشه ذاتش ازش گرفته بشه؟ مگه میشه یک دودی باشه به زمین بره؟ مگه میشه یک سیبی باشه به هوا بپره؟ پس اینا همش نشون دهنده که اینها ذاتی شیئن. پس ذات لفظ آب دلالت میکند بر معنای آب. سوال میکنیم آقا در موارد علیت ذاتیه مگر بین افراد مختلف ذاتی بودن مختلفه؟ میگی نه. میگه میشه آتش تو آمریکا بسوزونه تو آفریقا نسوزونه؟ میگی نه. میگه خورشید آمریکا روشن میکنه، خورشید عرض کنم استرالیا خاموش میکنه؟ میگه نه، همه یک جوره دیگه. میگیم اگر علیت قرار باشه، علیت ذاتی باشه، بین همه بشر باید یه جور باشه. پس هر جا به هر زبونی هر جای دنیا صحبت میکنه همه باید بفهمن، همه باید بفهمن. نگید که آقا علم نه، حواستون باشه ما تنزیل کردیم رابطه بین آتش و حرارت را به رابطه بین تصور لفظ و تصور معنا. پس همونطوری که آتش در هر جای عالم باشه حرارت ایجاد میکنه، هر جای انسانی باید لفظ رو تصور کرد، باید در تصور لعنا پی به تصور معنا ببره. در صورتی که اینجوری نیست، ما احتیاج داریم بریم زبان یاد بگیریم، احتیاج به نکات متعددی داریم تا بتونیم از لفظ پی به معنا ببریم. اذن پس معلوم میشه که رابطه و علقه بین تصور لفظ و تصور معنا یک رابطه ذاتی نیست. و یذکر فی علم الاصول عادتا اتجاهان فی الجواب علی هذا السؤال الاساسی. در علم اصول عادتا دو جهت و دو نظریه در جواب بر این سؤال اساسی وجود دارند. یقوم الاتجاه الاول علی اساس الاعتقاد بان علاقه اللفظ بالمعنا نابعه من طبیعه اللفظ. نظریه اول اینجوری توجیه میکنه و بر این اساس برپا شده که اعتقاد داره رابطه لفظ و معنا برگرفته از طبیعت لفظ است، ذاتهی از ذات طبیعت لفظ است. کما نبعت علاقه النار بالحرارت من طبیعت النار ذاتها، همونطوری که رابطه آتش با حرارت هم از ذات طبیعت آتش سرچشمه گرفته. فلفظ الماء مثلا لهو به حکم طبیعتهی و علاقتون بالمعنى الخاص الذي نفهمهم بفهم ببخشید. فلفظ الماء مثلا لهو به حکم طبیعتهی علاقتون بالمعنى الخاص الذي نفهمه من، این علاقتون مبتداشه، لهو خبرشه. مثلا رابطه به علاقه یک لفظ به معنای خاصی که ازش میفهمیم این برای چیه؟ این برای اون لفظ هست به حکم طبیعتهی. پس لهو یعنی برای لفظ به حکم طبیعت و ذات اون لفظ رابطه با معنای خاصی که از اون میفهمیم وجود دارد. ولی عجل هادا یو اکد هادا الاتجاه، تأکید داره این نظریه که ان دلالت اللفظ علی المعنا ذاتیه، دلالت لفظ بر معنا دلالت ذاتیه. و لیست مکتسب من ای سبب خارجی، ای رو از سبب خارجی نگرفتی، ذاتیشه. آی صد در مقام اشکال میفرماین و یعجز هذا الاتجاه عن تفسیر الموقف تصویرا شاملا. ایشون میفرماین نمیتواند این تفسیر مانع اغیار باشد، شامل تمام موارد باشد. منی که زبان فارسی صحبت میکنم و شمایی که زبان فارسی میشنوید، ممکن این حرف براتون قابل قبول باشه که ذات الفاظ معانی رو ایجاد میکنن، ولی کسایی که فارسی زبان نیستن اونا نمیتونن بپذیرن که ذات الفاظ معانی رو ایجاد کنه. چون هرچی شما الان یه فیلم رو نگاه بکنید چینی صحبت میکنه، 3 ساعت فیلم هم که صحبت بکنه یک کلمش هم شما نمیفهمید، حتی یک کلمه رو، مگر اینکه در هنگامون صحبت کردن سرش پایین بیاد یا سرش بالا ببره که شما به قرینه نمیفهمید مرادش چیه. حالا از الفاظ چیز نمیفهمید. میفرماین و یعجز هذا الاتجاه عن تفسیر الموقف تفسیرا شاملا لان دلالت اللفظ علی المعنا و علاقته به اذا كانت ذاتیه و غیر نابعه من ای سبب خارجی و كانت اللفظ به طبیعته یدفع الذهن البشری الى تصور معنا فلماذا یعجز غیر العربی عن یعجز غیر العربی عن الانتقال الى تصور معنا کلمه الما عند تصوره للکلمه. اگر دلالت لفظ بر معنا و رابطه بین لفظ و معنا ذاتیه باشه و برگرفته از سبب خارجی نباشه و لفظ به طبیعت ذهن بشری رو هول میده به تصور معنا و با میدارد که معنا رو تصور بکند، چرا غیر عربی از انتقال به تصور معنای کلمه ما هنگامی که لفظ رو تصور میکند عاجز است؟ هر چی بشین با غیر عربی عربی صحبت کنی، قلوب بنده خدا دیگه عرب عربه، هیچی متوجه نمیشه. خب چرا؟ ولی لماذا یحتاج الى تعلم اللغه العربيه لكي ينتقل ذهنه الى المعنى عند سماع الكلمه العربيه و تصورها؟ چرا این بنده خدا نیاز داره بره زبان عربی یاد بگیره تا بر اساس او ذهنش به معنا منتقل بشه هنگامی که کلمه عربیه رو میشنوه و کلمه عربیه رو تصور میکنه؟ ان هذا همی که نمیشود و مطابق واقع نیست که در عالم خارج همه الفاظ، همه تصورهای الفاظ در ذهن همه الفاظ منجر به تصور معنا بشن، پس معلوم میشه رابطه از جنس نیست. ان هذا دلیل على ان العلاقه التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ و تصور المعنى ليست نابعه من طبيعه اللفظ. این خودش نشان دهنده اینه که اون رابطه‌ای که بین لفظ و معنا وجود دارد برگرفته از طبیعت نیست، بل من سبب آخر. یه دلیل دیگه و یک راه دیگه هست که یتطلب الحصول علیه الى تعلم اللغه، که برای اینکه این حاصل بشود چنین دلالتی نیازی که بریم زبان یاد بگیریم، پس ذاتی نیست، ذاتی که زبان گرفتن نیاز نداره. فدلالتو اذن لیست ذاتیه. خب آقا این مبنا اشتباه، مبنای صحیح چیه؟ یه عده آمدن بحث رو یک قدم جلو بردن، گفتن نه، دلالت لفظ بر معنا بر اساس القی وضعیت، یعنی اینکه ناب از ذات کلمه نیست، وضع شده از لفظ برای معنا. میگم خب خوب پیش آمده، مرادتون از وضع چیه؟ میگم مرادمون از وضع قرار داده. یه نفر اول آمد قرار داد کرد، اسم این بچه خودش را گذاشت حسن. قرار داده او بین لفظ و معنا باعث شد از این به بعد هر وقت شما حسن رو میشنوید چی به ذهنت بیاد؟ معنای این بچه به ذهنت بیاد. همچنین از بالگرد، همچنین از تک، همچنین از پاتک، همچنین از خوراک، همچنین از پوشاک و غیر این چیزایی که تو همین 100 سال اخیره الفاظ گسن معنا داشته برای معانی وضع شده، و چون قرار داد کردن بین لفظ و معنا، ما از لفظ به معنا میبریم. و عمل اتجاه وضع میشه وضع، و وضع رو تحلیل میکنن به اعتبار، اسم اینا رو میگیم مسلک اعتبار، یعنی اعتبار کردن، قرار دادن لفظ رو برای معنا. اون میشه وضع ذاتی بودن، که اصلا ذاتی بودن هیچ چیز دیگه، از وضع خارجه.
فقط همین دو تا مسلک رو
میگن، مسلک خودشون رو مسلک میگن. الان اشکال مسلک اعتبار رو میگن، بعد مسلک خودشون رو میگن، تعهد آقای خویی رو میذارن ان شاء الله تو حلقه ایسان.
اینا جزء قدمای ذاتیه بودن،
قدمای قدما ذاتیه بودن، ولی مشهور اصولیون اعتباریونن، همین مبنا رو قائلن. و اما الاتجاه الاخر فینکر به حق الدلالت الذاتیه، این میگه آقا دلالت ذاتی نیست. و یفترض ان العلاقات اللغویه بین اللفظ و المعنا، میگه اون رابطه های زبانی بین لفظ و معنا، نشأت فی کل لغت على ید شخص الاول او الاشخاص الاوائل الذين استحدثوا تلك اللغه و تكلموا بها. رابطه بین لفظ و معنا توسط اولین متکلم که مثلا میگن یعرب ابن قحطان بوده، یا اوائلین افرادی که وقتی حضرت اسماعیل علی نبینا و آله و علیه السلام آمد و در سرزمین عربستان جایگزین شد و کم 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 آمدن اونجا کلمات شروع شد و فرض کنید از اونجا زبان شروع شد، چون زبان قبل از اون زبان عربی بوده. اولین نفری که به زبان عربی تکلم کرد کی بود؟ این دکتر چی بود؟ اسپینوزا بود؟ چی بود؟ یک زبانی رو درست کرد، یه زبانی رو خودش اختراع کرد، می‌خواد بین‌المللی جا بیفته، ولی خب این زبان جا نیافتاد، جوان زید بین‌المللیش. خب فانه اتجاه میگه که پس علاقه زبانی بین لفظ و معنا نشأت فی کل لغت علاید شخص الاول اول اشخاص الاوائل الذین استحدثوا تلک اللغه و تکلموا بها، یا شخص اول یا اولین اشخاصی که اون زبان رو احداث کردن و به اون زبان صحبت کردن. فانها اولای اینا آمدن خصصوا الفاظا معینه لمعانی خاصه، یه سری الفاظ رو در مقابل معنا قرار دادن. فاکتسبت الالفاظ نتیجتا لذلك تخصیص علاقتا به تلک المعانی، به خاطر این اختصاص لفظ و به معنا رابطه بین لفظ و معنا ایجاد شد. و اصبح کل لفظ یدل على معناه الخاص، هر لفظی دال بر معنای خاص خودش شده. و ذالک تخصیص الذی مارسه اولئک الاوائل و نتجد عنه الدلاله یسمی بالوضع، این تخصیصی که اوائل و گویندگان اولی ایجادش کردند و از او دلالت ایجاد شد، اسم این کار رو میذاریم وضع. و یسمی الممارس له، کسی که این رابطه رو ایجاد کرده و این عملیات رو انجام داده اسمش رو میذاریم واضع. لفظ چی میشه؟ میشه موضوع. معنا چی میشه؟ موضوع له. وضع کردیم لفظ رو برای معنا، پس معنا میشه موضوع له، لفظ میشود موضوع، من میشوم واضع. این عرض کنم خدمت شما عملیات هم میشود عملیات وضع. خب دیگه رفعا خسته شدن، انشاءالله رد این بحث و بحث های اضافه انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.